بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة مقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حادثه کربلا فقط با عشق قابل تفسیر و تفهیم است. محور همه درس های کربلا عشق است و موضوع همه عبرت های عاشورا هم عشق. نتیجه کربلا عشق است و عامل ایجاد کننده کربلا هم عشق. جز با عشق نمیتوان کربلا را فهمید، نمیتوان کربلا را در بستر زمان مداوم نگاه داشت. اگر کربلا عامل بقاء دین بود و بقاء این دین رو که پس از پیامبر آخر هیچ نبی دیگری بنا نیست بیاد، اگر این دین نابود بشه در واقع هدف هستی از بین رفته. اگر کربلا مهمترین عامل ضمانت بقاء دین بود و اگر با حادثه کربلا الالعبد دین بیمه شد، اون وقت برگردیم به اون مفاهیمی که عرض کردم و عباراتی که عرض شد. و اگر مفهوم عشق کلیدی ترین مفهوم حادثه کربلاست نفیان و اثباتن، در واقع باید گفت میشه با بحث عشق فاتحه دشمنان دین و دشمنی با دین رو خوند. با دریافت پیام عشق دودمان دشمنی با دین رو به باد فنا فرستاد. با گستراندن مفهوم عشق ریشه کجی ها رو میشه از بین برد. با این کلید همه قفل ها را میتوان گشود. وقتی از عظمت حادثه کربلا صحبت میکنیم، از عظمت مفهوم عشق صحبت میکنیم. این یک مفهوم نظری بسیار گسترده است. اگر این مفهوم به بازار بیاد، به خدا قسم اندیشه همه اندیشمندان عالم شکست خواهد خورد. اگر این پیام کربلا به عرصه بیاد، به خدا در دنیا دیگه حرفی کسی برای گفتن نخواهد داشت. اگر گفتن از عشق به میان بیاد، دیگه نیازی به گفتگوی دو طرف نخواهد بود، چون در مقابل عشق همه ساکتن. عشق پاسخی نداره، علیه عشق اقدامی نمیشه کرد. خدا این رو در ذات عشق قرار داده. شکست برای دشمنان عشق حتمیست و شکست ناپذیری عشق قطعیه. کسی نمیتونه مفهوم او عشق رو دور بزنه، کسی نمیتونه عشق رو تحریف بکنه. مشکلی نیست که با عشق آسان نشه، قفلی نیست که با این کلید طلایی باز نشه، زمانه ای نیست که تحت تأثیر این مفهوم بزرگ قرار نگیره. اینها رو من نه به خاطر تبلیغ موضوع عرائزم دارم عرض میکنم که هر سال یه موضوعی رو ما بررسی میکنیم، امروز هم افتادیم تو این موضوع عشق، حالا بعد از این موضوع طرفداری بکنیم. هر سخن حقی به میان بیاد با واسطه یا بی واسطه سخن گفتن از عشق، و اصلا ملاک حق و باطله، ملاک حرف درست و حرف غلط، بهترین ملاکی که افشا میکنه کجیه اندیشه باطل رو عشق. ما ناتوانی از این که به مقام بیان این موضوع مهم بپردازیم، ما ناتوانیم از تبیین مفهوم عشق، ما ناتوانیم از فهمیدن گستره لوازم و تبعات این مفهوم بزرگ. عشق یک مفهوم نظری برای کتابخانه ها نیست، گرچه اگر عشق را به کتابخانه ها ببرید تمام کتابهای باطلگو رو آتش خواهد زد و کتاب خودش رو تنها کتاب خواندنی عالم قرار خواهد داد. عشق منطقی داره که وقتی در عرصه نظر منطقش بیان بشه، در طول تاریخ نبوده کسی در مقابلش مقاومت بکنه. وقتی در تو کتابخانه میره اینجور نیست که به درد کتابخانه بخوره و به درد شکستن حرف ختم. به بازار عمل که میاد میبینی قوی ترین اهرم اجتماعیه. وقتی به عنوان قدرتمند ترین عامل اجتماعی مطرح میشه، در همون هنگام مهمترین عامل شورآفرینی زندگی فردی انسانه. و وقتی عامل شورآفرینی و حرکت آفرینیه، ببینید دقیق ترین کتاب چه راه نماست در جزئیات امور. نه فقط انگیزه بده بگه راه رو تو خودت ببین، انگیزه میده، راه نشون میده، محرکه یا راه، قاعده یا سائق، هر دو. من چیکار بکنم که عشق رو خدا این چنین آفریده؟ نه حل کننده مشکلات نظام اسلامی است، حل کننده مشکلات غریبانی است که در نظام سلطه در کشورهای دیگه به سر میبرند، نه حل کننده مشکلات امام جامعه دینی است، حل کننده مشکلات تک تک آحاد امت اسلامی هم هست. و فقط عشقه که اینجوریه، هیچ چیز مفهوم دیگری به این عظمت نیست که همه جا رو اینجور بتونه تسخیر بکنه. عظمت حادثه کربلا فهمیدنی نیست جز با عشق. چرا عظیم این حادثه؟ سربریدن 72 نفر چرا اینقدر عظمت پیدا کرده؟ میگیم و میشنویم که بله حادثه بزرگیست، میتونی تحلیل بکنی؟ در میان توران کلمات بزرگ بزرگی که هر کدوم از مفاهیم بزرگتری حکایت بکنن، تا حالا گیر کردی بگی من زبانم قاصر از بیان عظمت کربلا؟ عظمت کربلا رو فهمیدی بعد میگی من زبانم قاصر از بیان عظمت کربلا؟ چقدر کربلا بزرگه؟ بزرگیش رو با عشق ببین و بعد بدان که عشق این عظمت رو ایجاد کرده. عشق اینقدر عظمت داره.
بدان که این کلمه، این کلید به درد همه قفلها خواهد خورد. انواع قفلها در عمل فردی و اجتماعی، در مسائل فکری و در مسائل اخلاقی و معنوی و روحی. این خبر رو اگر از این حقیر بپذیری، اون وقت من و تو با هم به تفحص برند میشیم. اگه قبول بکنیم اینجا گنجی نهفته است، اون وقت به دنبالش میریم. اگر هم من نتونم زیاد گنج رو پیدا بکنم، تو ادامه خواهی داد. خب البته آدم سراغ گنجی میره که تا حدودی اطمینان پیدا کرده باشه. این آدرسی که میدن برای یه گنج از این تا حدودی احتمال داره درست باشه. اون دیگه نمیدونن چقدر اعتماد برقراره. ادعا کردم همش، اثبات نکردم. بله ادعا کردم. تو این چند روزه چقدرش رو میشه اثبات کرد؟ نمیدونم. چقدر میشه پیوستگی موضوع عشق رو با همه موضوعات عالم و آدم بیان کرد؟ نمیدونم. اما راهیست طولانی، نورانی، و راهیست که همه رو به مقصد میرسونه، و تنها راهیست که به مقصد میرسونه، و تنها راهیست که آفت نداره. حرف دیگری جز عشق زده بشه، به اندازه نزدیک بودنش به این حرف صحیحه، و به اندازه دور بودنش از این حرف یا خطاست یا احتمال خطا درش زیاده. کوتاه‌ترین راه هم هست. نه، این تقاضای عاجزانه من این استش که شما فکر نکنید ما دور هم نشستیم میخواییم با هم دیگه یه گفتگوی دوستانه بکنیم، محفلی داشته باشیم. اصلا این تصور رو نداشته باشید. فکر کنید مجلس اعیان جهان است، جهان بشریت، گروهی گرد هم آمدند برای کل مشکلات جامعه بشری که به همه اون مشکلات اشراف دارن، میخوان یک راه حل پیدا بکنن. مهمتر از همه یک راه حل شدنی و یک راه حل دائمی و یک راه حل الهی. اگر گاهی به مسائل فردی میبینید میپردازیم، چاره ای نیست. اگر به مسائل جوانان، اگر به مسائل سیاسی اجتماعی، اگر به مسائل بین المللی، اگر به مسائل تاریخی، این عشق که اکسیر اعظمه، با همه جا مرتبطه، بود و نبودش تعیین کننده همه اطوار و همه شکلهای پدیده‌های هستی. انواع بدیها یعنی انواع نبودن عشق، انواع خوبی ها یعنی انواع تجلیات عشق. یه غیر از خوبی و بدی به چیزی تقسیم میشه دنیا؟ یکمی تبلیغ این موضوع رو انجام دادیم. مفاهیم دینی رو جز با عشق با تعابیر دیگه هم میشه رفت سراغشون، اما تعابیر دیگر رو من نوعاً دیدم دور میزنن. این تعبیر رو نمیشه دور زد. این عشق رو نمیشه دور زد. نمیشه تحریف کرد. نه واقعیتش، نه سخن عشق، نه حدیث عشق. هر کسی هر چی بگه میتونه به شما بگه که تو نمیفهمی. اگه نتونستی بپذیری میگه تو نمیفهمی. تو میگی راست میگه، من که نمیدونم دیگه، من چیزی میدونه داره نمیگه. اما اگر از عشق و سخن بگه، همه قاضیان عشقن، همه عشق رو میفهمن. کسی دروغ نمیتونه به عشق ببنده. همه میفهمن عشق چیه. کسی نمیتونه چیز قلابی به جای عشق قالب بکنه. رضا نمیشه در باره عشق دروغ گفت. درباره علت و لذات میشه دروغ گفت. فوقش تجربه میکنیم. ساده است. اگر کسی گفت موفق ترین روش برای اداره جامعه این است که
شما میگی خب من نمیدونم قضاوت بکنم، من که چند تا جامعه میگه اداره کردم ببینم این حرف این درسته یا درست نیست.
یه نفر اگر گفت تنها راه بهترین صورت تربیت کردن دانش آموزان برای
اگه کسی این حرفو زد میگه خب من والا 1,000,000 دانش آموز من بدید من تجربه کنم ببینم این حرف درسته یا نه.
اما اگر کسی گفت اول ذات این است،
تو به خودت مراجعه میکنی لذت داره،
میگه این لذت نزد همه روشنه، آنن به خودت مراجعه میکنی، کسی نمیتونه اینجا دروغ تو بگه.
عشق رو نمیشه تحریف کرد و وقتی با عشق حماسه کربلا توضیح تفسیر بشه، عنصر عشق در حماسه حسینی بیان بشه، هم حماسه حسینی همه زوایاش روشن خواهد شد که دیگه به تحریف روزنامه نویسان ما دچار نشه، تا کتاب نویسان گذشته، تا کتاب نویسان آینده. و هم وقتی با عشق تفسیر بشه، این تفسیر خودش خود به خود استحکامی خواهد داشت که نمیتونه کسی از کنارش بی تفاوت عبور بکنه، اثر عملی داره. عشق و کسی نمیتونه وقتی شنید از کنارش بی تفاوت عبور بکنه، نمیتونه بگه من نمیخوام. خیلی عجیبه. اجازه بدید از تبلیغات بگذاریم، فایده نداره زیاد تبلیغ کردن، که یه قدم دیگه برداریم تو این وادی عشق. کربلا رو چی پدید آورد؟ عشق. کربلا رو چی پدید آورد؟ بودن عشق در گروهی از یاران حسین و حسین، و نبودن عشق در گروهی که انتظار می رفت در اونها عشق موجود باشد. و کمک دشمنان، قاتلان عشق. مردم سه دستن در تفسیر عشق، مردم سه دستن، یا کسانی هستن که منافعشون اقتضا نمی کنه عاشقان رو تحمل بکنن، سر از عاشقان جدا می کنن، اونها رو من معرفی خواهم کرد. دشمنان عشق کیانند؟ من تا عشق رو معرفی نکردم که نمیتونم دشمنانش رو معرفی کنم. اون وقت شما روبه صفتان رو پرده از روی منحوسشان برخواهید داشت، یا احمقانی که در کام خود کلام روبهان رو گرفتن، شیرین شیرین حلوا حلوا میکنن، اونج حماقت احمقان اندیشمند رو خواهید دید. دشمنان عشق کیان؟ یزید دشمن عشق بود. چرا؟ چرا کسی با عشق دشمنی بکنه؟ این یک موضوع، یک گروه. گروه دوم عاشقانند، که عاشقان شاید نشون دادنشون راحت تر باشه، ابا عبدالله حسین و یارانشون. گروه سوم کسانی هستند که دشمن عشق نیستند، منافعشون طوری نیست که دشمنی بکنن با عاشقان، که هنوز دشمنان عاشقان رو هم توضیح ندادیم ما که چی میشه یه نفر واقعا میتونه دشمنی بکنه با عشق. ولی عاشق نیستن، دشمن و قاتل عاشقان نیست، عاشق هم نیست. گروه سومه. کربلا رو این سه گروه درست کردن. هر کدومشون اگر نبودن کربلا درست نمیشد. اگر عاشقان نبودن که کربلایی نبود، اگر دشمنان عاشقان که نبودن که کربلایی نبود، اگر این دوتا بودند، گروهی که دشمن عاشقان و عشق نیستن اما تنها گناهی که دارن محرومند از عشق، این گروه سوم هم اگر نبودند کربلایی نبود. و تو وقتی نفرین میکنی فقط به یزید نفرین نمیکنی، به مردم کوفه هم نفرین میکنی. مردم کوفه مظهر کسانی هستن که عاشق نبودن. و روز قبل عرض شد که فقط در محکمه کربلاست که میشه محاکمه کرد و اعلام جرم کرد علیه کسی که عاشق نیست. هیچ کجای دیگه نمیشه همچه حرفی رو زد. فقط به نیزه قریبی ابا عبدالله الحسین میشه تکیه کرد و نفرین کرد کسانی رو که عاشق نبودند. کربلا اینگونه متولد شد. چگونه بقا و دوام پیدا کرد کربلا؟ به دو علت. یکی این که ما در کربلا عشق میبینیم، دوم به این دلیل که ما وقتی در ارتباط با کربلا قرار میگیریم در خودمون هم تجربه عاشقی میبینیم. در خودمون تجربه عاشقی میبینیم به واسطه کربلا. این حرف همه است، نه حرف یک کسی که آدم خوبیه، حرف من بده، حرف کمترین هاست. معجزه کربلا به اینه که دست کمترین ها رو گرفته، و الا اگر دست بزرگترین ها رو گرفته بود فرقی با نهج البلاغه علی و قرآن نمی کرد. کربلا حادثه ای است که دست ضعفا رو گرفته. من حد اقلش رو میگم. در قلب حد اقلا کربلا تجربه عشق قرار داده است و این عامل بقاء کربلاست. تجربه عشق به واسطه کربلا چه بود؟ این بود که تو حسین را به خاطر حسین دوست داری، تو در عزای حسین به خاطر مصائب حسین شرکت میکنی، و عشق یعنی محبتی بی جلب منفعت و دفع ضرر، و تو فقط با حسین فاطمه این گونه ارتباط برقرار کرده ای و میتونی برقرار بکنی. حادثه دیگری در عالم هستی برای تو اینقدر خلق نشده که توجه تو رو اینجور به خودش جلب بکنه که بتونی برای چند لحظه از حق به نفس فارغ بشی و اون رو دور بندازی. سر نمازت هم سخت از حب نفس فارغ بشی، به همین دلیل از نمازت اونقدر لذت نمیبری که از مجلس حسین میبری. پس کربلا چون برای ما خود به خود یک تجربه عاشقی، ذره ای تجربه عاشقی برای ما ایجاد میکنه، لذت بخشه و به همین دلیل ماندنی. یک. دومین دلیل بقای کربلا چی بود؟ این بود که تو کربلا هم ما عاشقی میبینیم. هر جا عاشقی دیده بشه آدم واله و حیرانش میشه، مست پروانش میشه. پسترین انسان ها هم به عاشقا احترام میگذارن. عاشق که زیاد بوده، حداقل امامان ما همه عاشق بودن، چرا دور دیگر امامان ما نمیرن؟ جوابشو چی دادیم؟ گفتیم چون کربلا عاشقان عشقشون برملا شد، حوادث بدن حسین رو عریان نکرد، عشق حسین را برملا کرد. حوادث عشق زینب را به حسین برملا کرد. کربلا عاشقان رسوا شدند. و چون جایی پدید آمد که عشق بیرون ریخته شد علی رغم میل عاشقان که اهل پنهانکاری هم، به خاطر شدت عشقشون که زمینش پدید اومده بود بیرون بریزه، اونجا ما میگیم عاشقی تو کربلا بوده. بله عاشق زیاد بوده. لا اله الا الله. اینقدر علی علیه السلام دوست داشت، تکلیف دیگری داشت. میتونست وقتی اومدن در خانش رو آتش زدن دست به شمشیر میزد و عشقش رو به فاطمه به تمام مردم مدینه نشان میداد. اما علی صبر کرد. ولی کربلا حسین راحت بود. راحت. مردم کوفه او را راحت کردن. ببینید تا روز قیامت میشه اینجوری حرف زد از کربلا. اصلا کربلا یعنی همین. این تا روز عاشورا ما دوره هم بشینیم. یه مثال. نمیشه. اصلا بنا نیست محرم کسی حرف بزنه. میگه محرم کسی درس بسته. اومدن گفتن که حالا این نقلی که هست بنابراین نقلی که هست حقیقتش که وجود داره. اونم گفتن که یا فاطمه، اون تازیانه که معمولا پیامبر اسلام دستش میگیره بدید. گفتن چی میخواد؟ گفت یه نفر اومده گفته بیا رسول الله تو من رو یه بار تازیانه ای تو من خورده، من میخوام قسمت کنم. حالا طرف بهانه کرده بود بره بدن پیامبر اسلام رو ببوسه. و بالاخره رسول گرامی اسلام فرمود که حسن و حسین هم که اونجا هستن، بگو تازیانه رو به بچه های من بزنه، به رسول خودم بزنه. این خانواده اصلا دوست دارن بچه هاشون رو فدا کنند. درسته؟ این خودش یه. اما علی ابن ابی طالب علیه السلام یه جایی میفرماید که من باید مواظب حسنینم میبودم که اینا سالم بمانند، چون وظیفه یه چیز دیگری. اما حسین تو کربلا راحت بود. علی از سرش آورد برای یه دوره آب رو دستش بال بال زد. این عشق حسین برملا شد. دیگران این کارو میکردن. و الا چرا وقتی نوبت به بنی هاشم رسید اول نوبت به علی اکبر رسید؟ علی اکبر هم تو برو دیگه. حسین تو کربلا مستی میکرد. مست چیه؟ مست به چی میگن؟ تو لسان شعرا و عرفا دنبال مستی میگردن، میگن منو مستم کن، بذار مستی کنم، منو به میخانه ببر. میگن مست دیگه تکلیف نداره، راحته، هر چی دلش میخواد میگه. حسین هر جوری دلش میخواد روز عاشورا با خدا عشق بازی کرد. دوست داره از شما یه بچه هم قلم قلم بشنن. خدا من هم دوست دارم برای تو بیشتر این زجر رو کشم. خدا خدا دیدی من چه کشیدم وقتی زینبم بودستم باش خلافه می کردم. میخواست دیگه دونی خدا را منو مقتول داریم. ازت تشکر میکنم. تقریب مسته چیه؟ مست میگن یه تکلیف نداره دیگه، خوی دلش میخواد انجام بده. دیگه ابو عبدالله الحسین تکلیفی نداشت. ابو عبدالله سینه به نیزه میتپاری راحت ببین دیگه هر کاری که دلش بخواد برا خدا انجام بده. کربلا محل بود که عاشقی در ملا شد. عاشق نمی رفت ناله در سینه چاه بگذاره کسی سبش رو نشنوه. اومد وسط صحرا ایستاد. یه را پیراهنم اگه تنش در از تنش در آوردن. لا لا حیمان بگید من شعر میخونم یه خوبی نداره، بذار منم یه بیت شعر در حسایی مخونید بهش درتون مجب میشه شعر بشنوید. حسین یه چیز نداری به من بدهی، هر چی داری به من بده ها، چیزی در حال خودت راه نداری و اونجا جرمه انگشتر اون به دستت مونده باشه. دیگه ببین حسین به تو چیزی نداره، بقیه روزه هاشو بذار عاشورا برات میخونم. کربلا چرا باقی موندنی؟ چون در اونجا عشق دیده میشه. برای اینکه این مجموعه عشق کامل بشه حسین زینبشو برداشت به خودش آورد. برای اینکه این مجموعه عشق کامل بشه دست به بابا رو گرفتن با علی از طرف بیا. بقیه حرفا بمونه. کربلا درش عشق جاری بود و ما با هر قطعه کربلا که ارتباط برقرار میکنیم و لذت میبریم، به گوز ذکر مصیبت میکنیم و گریه میکنیم و من میگم میشنویم اون حکایات رو لذت میبریم. بگه تو از ذکر مصیبت حسین لذت نمیبری؟ بگم حسین تو قطعه قطعه شدی، من کنار تو لذت ببرم، من شرمنده تو هم.
کربلا چرا باقی است؟ چون هم به ما تجربه عاشقی میده، همونجا بزرگترین تجلیگاه عاشقی. علت مبقیه کربلا عشقه، علت محدثش هم عشقه، که حالا اون وقت اونجا میرسیم تا دوست و دشمن رو حسابی تو محاکمه کربلا بشناسیم انشاءالله، اگه خدا مدد بکنه. من یه حرف برای خودمون بزنم، یه کمی تلخ این حرف، اما گفتم روز اول که شما بیاید این تکلیف بزرگی که کربلا به ما میکنه، یعنی میگه فقط عاشق به درد من میخوره، عاشق باش و الا نفرین ابدی شامل حال تو خواهد بود، کما این که هر که عاشق من نبود تو او رو نفرین میکنی. این تکلیف بزرگ عاشورا رو اگر خواستی انجام بدی، از خود حسین کمک بگیر، زیاد احساس تلخی نکن اگر تکلیف مالای اتاق رو حس میکنن، تا حسین هست ازش کمک بگیر. پس بذار بگم، ببین حسین چجوری تو رو به این تجربه عاشقی رسونده، این لذت رو در کام تو نشونده، که بدون امر و نهی، با شور و اشتیاق، با کمال التهاب به سراغ حسینش میای. خدا ازش از تو انتظار داره بقیه روزها هم همینجوری سراغ دینش بیای. خدا از تو انتظار داره اینجا اگر حسین تو رو آورد، روزهای دیگه خودت بیای، و الا اون حرف تلخو میزنن. مگه خدا چقدر باید مانند حسین هر روز پیش پای تو قربانی بکنه تا تو بیای؟ چرا انتظار داری هر روز مثل محرم تو رو بکشونن؟ چقدر باید عزیز به قربانگاه بفرسته تا تو هر روز مقیم خانه او باشی؟ تو چقدر توقع بیجا و اضافی داری از خدا؟ چقدر باید اولیاء خودش رو زجر بده به قربانگاه بفرسته تا تو رو مدام در خانه خودش نگه بداره؟ چند قدم خودت بیا. اینجاست که گناهکارا احساس شرم میکنن از حسین، اینجاست که گناهکارا محرما باید بیان یه گوشه ای الهی العفو بگن به خاطر حسین. اگه اینجا احساس شرم بهت دست نده از حسین به خاطر گناه، صحرای محشر بد جوریه ها، اونجا بد جاییه، چون اونجا تو رو مواجه میکنن با بدن ابا عبدالله الحسین. مگه اون روایت رو نشنیدین؟ یه جایگاهی برای فاطمه مرضیه درست میکنن، دو طرف جایگاه حسن و حسین، یه جایگاهی برای خودشون دارن، یه طرف جایگاه امام حسن مجتبی ایستاده، یه طرف جایگاه فاطمه زهرا، حسین فاطمه بی سر رو زمین افتاده. سکوتی بر محشر مستولی میشه، امر میرسه فاطمه مرضیه میخواد وارد صحرای محشر بشه، وقتی میاد بر میگرده به امام حسن یه نگاه میکنه، میگه حسنم این بدن کیه رو زمین افتاده؟ اونجا هنگام محاصره ما، اونجا هنگام پرونده اعمال روشه داره.
همه داغ مال اینه، صحرای محشر مصیبتش مال اینه که بدن حسین یه گوشش قرار داره، میخوان حساب ما رو برسن. دست از حسین بر نداری ها، بگو حسین منو با خودت ببر، این محرمیه منو کربلایی کن، وجبت له الجنه رو منم واجب کن بهش رو، مگه من برات گریه نمی کنم؟ گریه مردم کوفه قبول نیست، به تو نامردی کردن بعد گریه هاشون قبول نیست، مگه من مردم کوفه هم؟ حالا که امروز حرفای تلخو زدیم بذار این کلماتش هم بگم، صدای نالت به آسمون بلند بشه. حسین من دوست دارم وقتی گریه میکنم یه وقت نشه زینب به من درگرده بگه ساکت شو، من دوست دارم گریه کنی بلا حسین باشم که زینب فرستاده باشه سراغ من، رفیق ما بیاد بلا حسینم مجلس گرفتیم بیاد گریه کنی. حسین منو عاشق خودت کن و الا یا در شمار قاتلین تو خواهم بود یا در شمار کسانی که زمینه رو برا قاتلین تو آماده کردن. منو عاشق خودت کن. حسین به ما توفیق بده بتونیم رسوا کنیم دشمنان تو رو، کسانی که عاشق تو نیستن خودشون رو آدم به حساب میارن. تا این محرمیه هست بتونیم چهره کریه کسانی که از عشق تو در سینه اونها خبری نیست پرده برداریم، ما رو جزو عاشق خودت قرار بده. حسین میدونم مهدی و فاطمه هم منتظر همون عاشقاییه که تو میدونی. حسین به زینبش قول داده جز از یاری عاشقانش استفاده نکنه. خدا زد به یاران کنه به سیلان داری یا نه؟ گفت به همشون مطمئنم. حسین منو نمیبری به من اطمینان نداری. حسین عشق تو تو سینم بگذار تا بتونم تو رو یاری بکنم. فقط عاشقان میتونن وظیفه انجام بدن. و بعد از امام صادق علیه السلام سوال کرد، شرح این روایت رو میخواستم بدم بمونه برای فردا ولی خودشو بگم. سوال کرد آقا جون چرا شیعیان شما اینقدر بی‌طاقتن؟ فرمود چطور؟ فرمود تا توی مجلسی میشینن تو همون مجلس اول تمام عشقشون به شما رو ابراز میکنن، نمیتونن ساکت بشن، موضع خودشون رو زود لو میدن، نمیتونن صبر کنن، تحمل ندارن. امام صادق فرمود به خاطر شدت و حلاوت ایمان در دلشون، وای بر اونایی که سکوت رو میتونن تحمل بکنن، وای بر اونایی که در طرفداری از حسین اعلام موضع نمی کنن. کوفی بودن یعنی چی؟ کوفی بودن یعنی چی؟ خدایا منو در شهادت حسین بی‌طاقت کن، خدایا منو برای مهدی و فاطمه بی‌طاقت کن،
به خدا اگه بی‌طاقت بشی میمیری، نمیتونی زنده بمونی، مگر اینکه همون کاری که حسین با زینبش کرد مهدی و فاطمه با تو انجام بده. چی کار کرد با زینبش؟ هی موقع خدا حضور زینب رو زمین میفتاد از روش میرد فعشار رو یادش.